خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بعد از بحث از امکان تفسیر رسیدیم به مسئله جواز تفسیر، یعنی آیا تبیین معانی آیات و کشف مدالیل و مقاصد آیات فقط مختص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر علیه السلام است، یا اینکه دیگران هم مجاز به تفسیر هستند؟ البته این تفسیری که بحث میکنیم از جوازش، تفسیر منطبق بر قواعد و اصول و ضوابط معین، نه تفسیر بی‌ضابطه، تفسیری که مبتنی بر یک قواعد مشخص و معین و عرض به حضور شما. از جمله اون قواعد رجوع به اهل بیت برای تفسیر آیاته. پس موضوع نزاع و بحث اینه که آیا ما اصلا مجاز هستیم شرعاً به تفسیر یا نه. بحث امکان خب ازش فارغ شدیم و نتیجه این شد که امکان تفسیر وجود داره. حالا یه مرحله بالاتر بحث از این است که علیکم السلام، بحث از این است که ما شرعاً هم دلیلی داریم بر جواز تفسیر یا نه. هر کدوم در این رابطه دو قول وجود داره. اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه و سنی قائل به جواز تفسیرن، اما در مقابل یه عده قلیلی هم معتقدن که استفاده احکام و معارف دین از آیات هرگز بدون بیان معصومین جائز نیست و ما اصلا رأسا نمیتوانیم تفسیر بکنیم، که اخباری ها و در صدر اونها ملا محمد امین استرآبادی از جمله کسانی هستند که به این قول ملتزمند. خب حالا ما باید ادله قائلین به عدم جواز تفسیر برای غیر معصومین رو ملاحظه بکنیم، ببینیم به چه دلیل اینا معتقدند که غیر معصومین نمیتوانند به تفسیر آیات بپردازند. عمده استناد اونها روایاتی است که به نوعی این روایات مسئله تفسیر قرآن رو گره زده با معصومین علیهم السلام. اینا خودشون، یعنی این روایاتی که به نوعی تفسیر را فقط در رابطه با معصومین دانستند، اینها چند طائفه است که اینها رو، این طوائف رو حالا یه مرور خیلی اجمالی میکنیم. دسته دوم روایاتی است که، یعنی دلیل دوم روایاتی است که نهی از مخاصمه و جدال در رابطه با قرآن کرده و سرزنش کرده کسانی را که در قرآن تخاصم کردند. و دلیل سوم هم باز روایاتی است که نهی از تفسیر به رأی کرده. یعنی اگر ما بخوایم مجموعه این روایات رو دستبندی بکنیم، میتونیم اینها رو حول این سه محور دستبندی کنیم. دسته اول روایاتی است که به نوعی قرآن رو پیوند زده با اهل بیت، منتها خود این دسته اول به چند طایفه تقسیم میشن، یعنی تعابیر و بیان این پیوستگی تفسیر آیات با اهل بیت متفاوته، به بیانهای مختلف و در قالبهای مختلف بیان شده. دسته دوم و سوم رو هم که به اصطلاح باید رسیدگی بکنیم. اما دسته اول، بعضی از روایات دلالت بر این دارد که علم به آیات قرآن، اعم از ظاهر و باطن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تنزیل و تعویل، مختص به پیامبر صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام. حالا اینا هر کدوم خودش چندین روایت بر این مسئله دلالت میکنه که حالا من فقط در هر طایفه یک نمونه رو عرض میکنم. از جمله روایتی که در ذیل آیه 7 سوره آل عمران وارد شده که این آیه شو تو جلسه قبل ما قرائت کردیم، آیه روایت اینه که حالا بخشی از روایت، فرسول الله افضل الراسخین فی العلم قد علمه جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التعویل و الناسخ و المنسوخ و الظاهر و الباطن و المحکم و المتشابه و اوصیاؤه من بعده یعلمونه. خب وسائل جلد 18 صفحه 132. این روایت دلالت بر این داره که، یعنی من حالا دارم نقل قول میکنم، حالا اینکه این دلالت رو ما پذیرفتیم، اینا میگن بر اساس این روایت علم به آیات قرآن به انواع مختلف و انواع مختلفش، هم از ناسخ و منسوخ، ظاهر و باطن، اینها منحصر به رسول الله و بعد از پیامبر هم اوصیاء پیامبر شده. چون میگه فرسول الله قد علمه جمیع ما انزل الیه و اوصیاؤه من بعده یعلمونه. خب ظاهر این کلام این است که غیر از پیغمبر و غیر از اوصیاء پیغمبر کسی این رو نمیدونه، اوصیاؤه من بعده یعلمونه. خب اینجا این علم به آیات را در همه ابعاد منحصر کرده به این خاندان. اما این روایت و روایات مشابه این به هیچ وجه دلالت بر این نداره که غیر از پیامبر و ائمه نمی توانند تفسیر بکنند. اون چه که از این روایت و امثالش فهمیده میشه اینه که علم کامل و تام قرآن در نزد پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. چون ببینید فرسول الله افضل الراسخین فی العلم قد علمه جمیع ما انزل الیه، یعنی به او جمیع اون چرا که بر او نازل شده، هم از ناسخ و منسوخ و ظاهر و باطن و غیر اینها تعلیم داده شده. و این علم کامل و تام بعد از پیامبر به اوصیاش داده شده، اونها این رو میدانن. خب این به این معنا نیست که دیگران نمیتوانند آیات قرآن رو تفسیر کنن. بله دیگران میتونن تفسیر کنن، اما علم اونها به معانی آیات و مقاصد و مدالیل آیات طبیعتاً یه علم تام و کاملی نیست. لذا این طایفه که چنین این دلالتی رو نداره. طایفه دوم از این دسته اول روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه قرآن نیاز به قیم داره و پیامبر و اهل بیت قیم قرآن هستند و لذا باید سخن معصومین رو در تفسیر بپذیریم. این در واقع این دلیل با استناد به روایت که حالا الان خواهیم خون متضمن یک کبرا و صغراست. از یک طرف میگه قرآن نیاز به قیم داره و قیم را هم معلوم کرده که چه کسانی هستن. روایت شما را دقت بفرمایید، در یه روایتی که روایت طولانی هم هست نسبتاً، راوی از امام صادق یه مطلبی رو عرض میکنه. راوی میگه من به امام صادق عرض کردم من با یه جمعی مناظره کردم و بعد شرح میده ماجرای گفتگوی خودش رو با اون گروهی که با اونها مناظره کرده. بعد حالا این جملات رو نقل میکنه که من چیا گفتم. همزه این است که در آخر امام صادق علیه السلام تأیید میکنه این بیاناتی که این راوی داشته. آخرش میگه فقال رحمک الله. درسته این عبارات و جملات مال امام صادق نیست، راوی میگه من اینا رو گفتم، یعنی داره برای امام صادق نقل میکنه که من به اون گروهی که باشون بحث میکردم اینا رو گفتم، امام فرمود خدا رحمت کنه تو را. این یعنی در حقیقت تأییده، در این که این حرف درسته، این حرف مورد تأیید امام صادق علیه السلام هست. اینجوری شروع میکنه که الیست علمون ان رسول الله کان الحجه من الله علی خلقه. میگه من به اونا گفتم آیا شما نمیدونید که رسول خدا حجت است از ناحیه خدا بر خلقش؟ قالو بلا. ما گفتن بله، ما اینو قبول داریم که رسول خدا حجت خداست بر خلقش. قلتو فهین مدا رسول الله من کان الحجه لله علی خلقه. خب بعد از رسول خدا چه کسی حجت خداست بر خلقش؟ قالو القرآن. اونا گفتن خب معلومه بعد رسول خدا اون چیزی که حجت برای ماست قرآنه. بعد نقل میکنه، حالا عبارات مفصلشون مجالم نیست، فرصت نیست، که تا میرسه به اینجا که فعرفتو ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیم فیما قال فی. به هر حال من اینو فهمیدم که قرآن حجت نیست مگر به واسطه یک قیمی نسبت به اون مطالبی که در قرآن آمده. ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم فی ما قال فیه من شیء کان حقا، که این معیار و مدار حق باشه. الا ان قال فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن. راوی میگه من گفتم بعد از پیامبر قیم قرآن. ببینید در جمله قبل میگه اصلا قرآن حجیتش دار مدار وجود قیمه، یعنی قرآن نیاز به قیم داره، این همون کبراییست که اصیل. و بعد تعیین میکنه مصادیق این قیم رو که قیم قرآن امیرالمؤمنین علی علیه السلامه و کانت طاعته مفترضه و کان الحجه علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انما قال فی القرآن فهو حق، هر چی را که امیرالمؤمنین در مورد قرآن فرموده حق است. خب اینا میگن ببینید این مطلب رو این راوی گفته که اولا حجیت قرآن، حجیت ما قال فی القرآن دائر مدار وجود قیمه و قیمش هم امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. حضرت هم فرمود فقال، آخرش این جمله امام صادق علیه السلام فقال رحمک الله، این یعنی که خیلی خوب گفتی، خدا رحمتت کنه، حرف حساب زدی، حرف درست زدی. پس هم اصل وجود قیم برای قرآن و هم این که چه کسانی قیم قرآنن که پیامبر و بعد از پیامبر امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت هستن. خب این نشون میده که دیگران نمیتونن در رابطه با قرآن حرف بزنن، تفسیر کنن، اظهار نظر کنن. قرآن قیم میخواد، بدون قیم هم مطالبش حجت نیست برای ما، قیم هم معلومه کیا هستن. پس هر کسی بخواد بیاد به تفسیر آیات قرآن بنشینه و آیات قرآن رو تفسیر کنه، این در حقیقت مثل اونی که خودشو به عنوان قیم قرآن جا زده که طبق این روایت حق این کار رو نداره. اینم در وسائل جلد 18 صفحه 129 و 130. خب حالا آیا این روایت منع از تفسیر توسط دیگران میکنه یا نه؟ یعنی آیا فقط میتونیم بگیم به استناد این روایت معصومین علیهم السلام مجاز به تفسیر هستند؟ اون چه که به نظر میرسد این است که این روایت با توجه به یه مطلبی که در خود این روایت وجود داره، در واقع در مقام بیان این مطلبه که میخواد بگه بعد از پیامبر هر کسی نمیتونه صرفاً با رجوع به قرآن مسائل مورد نظر خودش و ادعای خودش رو اثبات کنه. چون در روایت یه جایی نقل میکنه که مرجعه، قدریه، زندیق، حتی اونایی که به قرآن هم عقیده ندارن، اینا گاهی به قرآن استناد میکنن. اینو تو متن روایت داره. معلوم میشه مسئله اختلافه و در موارد اختلاف این گروه های مختلف در مباحثاتشون هر کدوم به آیه قرآن استناد میکنن. خب عمده مباحث هم اون ایام خب بر مسئله ولایت و عرض به حضور شما مسئله خلافت، اون اختلافات در اون زمان دور میزد و بعد استمرار مسائلی که بعد از اون پیش آمد، گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی که پدید آمدن، اون از اونجا شروع شد بعد ادامه پیدا کرد. خب اینجا در واقع در روایت داره نهی میشه از این که در مسائلی که اختلاف وجود داره و هر کسی برای اثبات مدعای خودش به آیات قرآن رجوع میکنه، این رو خواستن مورد من قرار بدن. یعنی اینجا میخواد این رو بگه که ما یک شاغول و یک معیار برای این مواردی که محل بحث و دعوا و جدل و اختلافه داریم و اون هم رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت و معصومین علیه السلام است. پس این در حقیقت یک معیار و مدار برای مواردی که مورد اختلافه. این نمیخواد بگه دیگران حق تفسیر آیات و تبیین معانی آیات رو ندارن. اینم طائفه دوم. طائفه سوم این است که بعضی از روایات مذمت کردند از تفسیر قرآن بدون نیاز به اهل بیت، اونهایی که در تفسیر قرآن خودشون را مستقنی از اوصیا و اهل بیت میدانن، اینها مورد مذمت واقع شدن. روایت از امام صادق علیه السلام می‌فرماید انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء. اینم در مسائل جلد 18 صفحه 136. امام صادق علیه السلام میفرماید مردم در متشابهات هلاک شدند برای اینکه اینا نمیتوانند به معنای این آیات متشابه وقوف پیدا کنند، نمیتوانند معرفت به حقیقت این آیات پیدا کنند، لذا از پیش خودشون بر اساس عرض به حضور شما ظن و گمان تأویلاتی رو برای قرآن درست میکنن و خودشون را بی نیاز از اوصیا میدونن در این مسئله. این گروه هلک الناس فل متشابه، کسایی که این رویه رو در برخورد با قرآن دارن، چه خودشون رو بی نیاز می دانن، وقوف به معنا ندارن، معرفت به حقیقت قرآن هم ندارن، اما پیش خودشون از نزد خودشون میان تأویلاتی رو برای قرآن نقل می کنن، اینها هلاک شدن. طبیعیه که این آیه در این روایت در مقام مذمت به اصطلاح استفاده و تفسیر آیات قرآن. خب به نظر میرسه این روایت هم دلالت بر عدم جواز تفسیر برای غیر معصومین نداره. ببینید اون چه که در این روایت ازش نهی شده اینه که کسی بدون استفاده از اصول و قواعد تفسیر که منها رجوع به اهل بیت است مبادرت به تفسیر بکنه. اصلا موضوع بحث ما این بود که میخواییم ببینیم آیا تفسیر بر اساس اصول و قواعد و ضوابط که از جمله اون اصول و قواعد رجوع به اهل بیته جایزه یا نه. خب این در حقیقت خروج از مورد نزاع و محل بحثه. اگه کسی آمد همین ابتدای امر بخواد تفسیر بکنه ولی خارج از چارچوب و ضوابط تفسیر، یکی از مهمترین قواعد تفسیری استعانت و کمک گرفتن از فرمایشات معصومیه. خب این بدون اینا اگه بخواد تفسیر بکنه این در حقیقت خروج از موضع نزاعه. نزاع ما در این مورد نبود اصلا، لذا این روایت هم در حضور شما نسبت به تفسیر بر اساس ضوابط و قواعد صحیح به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که منع کرده و یا نهی شامل این مورد شده.
جایی که ما هیچ حدیثی هیچ حرفی از معصوم نداریم و عباد تفسیری ما اونجا به بومبست میخوره نباید خونهای هیچ تفسیر داشته باشیم. چرا؟ چون طبق قواعد تفسیری بومبست خوریم.
ببینید الان ما موضع بحثمون چیه؟
تفسیر بحث؟
نه اصلا اجازه تفسیر دارم این دارم بحث تفسیر برای چیز دیگه است. موضوع بحث ما جواز تفسیر بر اساس قواعد و ضوابط تفسیر. اینجا منکرین میخوان بگن از این روایت استفاده میشه، اصلا ما غیر معصومین حق تفسیر نداره. جوابی که ما دادیم اینه که نه، منکر این حرف درست نیست، ما میتوانیم تفسیر کنیم، حالا در محدوده و سعه و زیغش کاری نداریم. ما اصل جواز تفسیر محل بحثه. آیا این پاسخی که ما دادیم ولو فی الجمله، چون نمیخوایم وارد اون محدودش بشیم، ما این فی الجمله اثبات جواز تفسیر میکنی یا نه؟
حرف اینا رو بحث نمی کنیم. حتی ما قرارم که میگم تفسیر برای
نهی شده، اصلا بحث تفسیر برای نیست.
نه یکی از دلایل
تفسیر، نه نه تفسیر برای یه چیز دیگه است.
یکی از دلایلی که آوردن گفتن یه دست از روایات اینه که از تفسیر برای نهی، تفسیر برای نهی شده.
ما هنوز نرسیدیم به اونا، ما هنوز اون روایت رو نگفتیم. اون دلیل سوم، ما هنوز تو دلیل اولیم. ببینید دستبندی ما چجور بود. دلیل اول اونایی که به نوعی پیوند زده جواز تفسیر را با اهل بیت، این خودش گفتیم چند طائفه است. دلیل دوم فضالا اگر بخوام دقت کنیم چهار دلیل میشه. اون دلیل یه دلیل مستقلیه، روایاتی که از تفسیر برای نهی کرده، بیا ببینیم از اون میشه استفاده عدم جواز تفسیر کردن. اون هم نرسیدیم ما بشه.
یکی از دلیل هاشون
اینه، هنو نرسیدیم به اون، اونو اجازه بدید بعدا بررسی میکنیم. این روایت شما بچست، ما الان فعلا در خصوص این روایت، آیا این پاسخ رد ادعای اونا رو میکنه یا نه؟ ما میگیم این روایت میگه آقا استقناع از اوصیا در تفسیر نهی شده، این معناش این نیست که اگر کسی در مقام تفسیر خودشو محتاج دونست و از اونا کمک گرفت این جایز نباشه. روایت اینو نمیگه، ما فرضمون اصلا اینه کسی میتونه تفسیر کنه، نه هر بقالی بیاد بشینه تفسیر بکنه. کسی میتونه تفسیر کنه که با اصول تفسیر و قواعد تفسیر آشنا باشه، که از جمله ترین از جمله مهمترین اصول و قواعد تفسیر همین مسئله استفاده از اهل بیت. این خیلی روشنه که این روایت دلالت بر ادعای اونا نداره. اینم وقت گذشته دیگه، هر دور شما یه روایت، حالا روایت دیگه ای هم مونده در همین ذیل این دلیل و دو سه تا دلیل دیگه هم هست که حالا باید اینا رو انشاءالله جلسه بعد بگیم و جمع بندی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.